ساعت 19 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما، به خصوص شما که در ایران هستید. از هر جایی که همراه شدید با ما در 26 شب از خرداد ماه، در یک شب گرم بهاری، البته فوتبالی، برای شنیدن تازه ترین خبرهای سیاسی، اجتماعی و ورزشی از رادیو فردا. آزاده اسدی هستم و در مجله شامگاهی رادیو فردا با شما، با بخش‌های مختلفی که همکارانم برای شما تهیه کردن، تا بروز بشید درباره تازه ترین رویدادهای ایران و جهان. با خبرها شروع می‌کنیم. مجله شامگاهی رادیو فردای این دوشنبه شب رو با همکارم حمید فاطمی. سلام.
با سلام بر شما خانم اسدی و با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. با خبری از فوتبال آغاز کنیم. در ادامه مسابقات جام جهانی فوتبال در برزیل، امروز دوشنبه آلمان با پرتغال در ساعت 20:30 دقیقه به وقت ایران برابر با 18 به وقت مرکزی اروپا، ایران با نیجریه در ساعت 23:30 دقیقه به وقت ایران 21 اروپا و آمریکا با غانا در ساعت 2:30 بامداد سه‌شنبه به وقت ایران یا نیمه شب اروپا به مسافه یکدیگر خواهند. مذاکرات سه‌جانبه ایران، آمریکا و کاترین اشتون ساعت 16 امروز به وقت وین آغاز می شود. در این مذاکرات علاوه بر وندی شرمن، معاون سیاسی وزارت خارجه آمریکا، ویلیام برنز، نفر دوم وزارت خارجه آمریکا که بلندپایه‌ترین دیپلمات آمریکا نیز هست، حضور دارد. پیش از این دیدار سه‌جانبه، نهار کاری محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون، مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا، بعد از ظهر امروز در محل سفارت ایران در وین برگزار شد. به گزارش خبرگزاری مهر، مذاکرات رسمی ایران و 5+1 فردا ساعت 11 صبح در وین آغاز می شود. گروه داعش می گوید شهر تل عفر را در شمال عراق تصرف کرده است. به گزارش خبرگزاری ها، ساکنان و مقامات تل عفر نیز تایید کردند که این شهر پس از نبرد شدیدی روز دوشنبه به تصرف نیروهای داعش درآمده است. تل عفر در فاصله 420 کیلومتری شمال بغداد قرار دارد. در این حال جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت دولت اوباما آماده گفتگو با ایران در خصوص وخامت اوضاع در عراق است. آقای کری که در مصاحبه با یاهو نیوز سخن می گفت امکان همکاری نظامی آمریکا و ایران را برای جلوگیری از پیشرفت گروه داعش هم منتفی ندانست و گفت هیچ گزینه سازنده‌ای را رد نمی کند. آقای کری همچنین استفاده از پهپاد را در عراق یکی از گزینه‌های احتمالی شمرد و در این حال عباس عراقچی، مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران، تاکید کرد که بجز گفتگو درباره موضوع هسته‌ای ایران، هیچ موضوع دیگری در دستور کار مذاکرات امروز وین قرار ندارد و گفتگو با آمریکا را بر سر بحران عراق تکذیب کرد. اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، گفت اخبار واصله احتمال زنده بودن جمشید دانایی‌فر، مرزبان ربوده شده ایرانی را قوت بخشیده است. به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل احمدی مقدم صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت احتمال زنده بودن جمشید دانایی‌فر زیاد است و تا کسب اطلاعات شفاف و روشن شدن وضعیت وی شایسته نیست. با بیان احتمالات و اخبار بی اساس، خانواده وی را از نظر روانی مورد اذیت قرار داد. آقای احمدی مقدم درباره گزارش‌های مربوط به پناهنده شدن این مرزبان ایرانی گفت هیچ اطلاعی در دست نیست، اما پیگیری‌های لازم در دست انجام است تا زمینه بازگشت و آزادی وی فراهم شود. جمشید دانایی‌فر گروهبانی است که همراه با 4 سرباز در 17 بهمن پارسال توسط جیش العدل ربوده شد. 4 سرباز دیگر پس از 2 ماه آزاد شدند. هواپیماهای نیروی هوایی پاکستان صبح دوشنبه اقامتگاه‌های شبه نظامیان را در منطقه وزیرستان هدف قرار دادند. به گزارش مقامات نظامی پاکستان، 27 شورشی در این حملات کشته شدند. به گزارش آسوشیتد پرس، نیروهای نظامی پاکستان 7 شبه نظامی را نیز هنگام فرار از شهر میرعلی، یکی از 2 شهر اصلی وزیرستان، کشتند. 3 نفر هم در میرانشاه هنگام نصب بمب کنار جاده با گلوله تک تیراندازان به قتل رسیدند. منطقه وزیرستان در پاکستان مقر و پناهگاه طالبان و گروه‌های تندرو اسلامگرا است. دولت پاکستان تا به حال از مبارزه جدی با این گروه‌ها خودداری می‌کرد. مایکل شوماخر، قهرمان پیشین اتومبیل رانی جهان، از حالت کما خارج شد. سخنگوی وی امروز دوشنبه اعلام کرد که آقای شوماخر از بیمارستان مرخص شده است و باید دوره طولانی توانبخشی را ادامه دهد. مایکل شوماخر که موفق ترین راننده مسابقات فرمول 1 به شمار می رود، در ماه دسامبر گذشته در اسکی دچار سانحه شد.
خیلی متشکرم از شما. حمید فاطمی بود، خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. این بخش خبری به پایان میرسه و وارد بخش تحلیلی میشیم. حدود 25 دقیقه دیگه باز هم میتونید اخبار رو از همینجا از رادیو فردا دنبال کنید. در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا، پیشروی شبه نظامیان داعش در عراق و واکنش های داخلی و بین المللی مثل آمریکا و عربستان.
ایران ابزار فشار کافی برای تغییر مسیر یا تغییر سیاست های عربستان نداره، ولی آمریکا این ابزار رو داره.
و آخرین اخبار مربوط به مذاکرات ایران و 5+1 در وین. نمای دور نمای نزدیک برنامه‌ای که در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا در دوشنبه شب خواهید شنید. در خبرها هم شنیدید که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا یک بار دیگه با هم در وین هستند و ظهر دوشنبه ساعتی پیش در یک نهار کاری در این شهر باز هم درباره زمان و نحوه آغاز دور جدید گفتگوهای ایران و گروه 5+1 صحبت کردند و تصمیم گیری کردند. هانا کاویانی همکار من از رادیو فردا به وین رفته و با او آخرین اخبار رو در طول برنامه‌های مختلف رادیو فردا دنبال می‌کنیم. حالا چه خبرهای تازه‌ای تا این لحظه داریم؟
سلام میکنم تازه و به شنوندگان مجله شامگاهی رادیو فردا. دقایق پیش در هتل کوبورگ، جایی که صدای من را از اون میشنوید، در مرکز شهر وین دیدار سه جانبه بین هیئت ایرانی با هدایت محمد جواد ظریف، هیئت 5+1 از سوی اتحادیه اروپا کاترین اشتون و از سوی آمریکا هم لندی شرمن و ویلیام برنز و سایر اعضای هیئت آمریکایی بر سر میزی نشستند که گفتگوهای سه جانبه ای رو پیش ببرند. پیش از اون البته یک ضیافت کاری ناهاری در مرکز نمایندگی ایران در شهر وین انجام شد. گفتگوهای دو جانبه بین محمد جواد ظریف و کاترین اشتون بود این ضیافت ناهار، و برای اینکه ببینند که گفتگوها رو در روزهای پیش رو، این مذاکرات ها روز جمعه برنامه‌ریزی شده، در روزهای پیش رو چگونه پیش ببرن.
یک مقام ارشد آمریکایی امروز صحبت کرده و همطور در مورد گفتگوهای سه جانبه که اشاره کردی، به چه دلیل این گفتگوهای سه جانبه انجام میشه و اهمیت گفتگوهای ایران و آمریکا چی هست؟
بله، این مقام ارشد آمریکایی که نخواست نامش فاش بشه اعلام کرد که این گفتگوهای سه جانبه که هم‌اکنون در حال برگزاری هست از این جهت هستش که به دلیل اینکه محمد جواد ظریف و کاترین اشتون در گفتگوهای دو روزه هفته گذشته که در شهر ژنو انجام شد حاضر نبودند و از این جهت ویلیام برنز هم به این گفتگوهای این هفته در وین پیوسته تا توضیحاتی رو درباره صحبت‌های هفته پیش بده و اگه سوالاتی در این زمینه هست مطرح بشه و پاسخ بدن طرفین. اما این مقام ارشد آمریکایی به موضوعات دیگری هم اشاره کرد، به اینکه گفتگوها وارد چه مرحله حساسی شده. همچنین گفتش که در دور پیشین مذاکرات در وین که حدود یک ماه پیش برگزار شد، طرفین نکاتی رو بر روی کاغذ نوشتند. این علاوه گزارش‌هایی بود که در طول این مدت ما شنیدیم که مذاکرات دور گذشته به بن‌بست خورده بوده. همچنین گفتش که این طرفین خیلی جدی هستند و بسیار تلاش میکنند تا به پایان مهلت 6 ماهه توافق ژنو که 5 هفته حدوداً از اون باقی مونده به یک توافق جامع و نهایی بر سر مسئله هسته ایران دست پیدا بکنند. البته تاکید همچنان هست در اینکه توافق به دست نیامده و فاصله بین رویکردها زیاد هست. موضوعی که در این هفته ها ما زیاد ازش شنیدیم این بوده که موضوع تعداد سانتریفیوژ های ایران و زمانی که ایران بتونه تصمیم بگیره اگر بخواد یک موقع سلاح بسازه، تا زمانی که به سلاح دستیابی داشته باشه، این دو موضوعی هستش که ممکنه که مسئله ساز باشه بر سر میز مذاکره. اما به هر حال این روزها شنوندگان رادیو فردا حتما میدونن که موضوع عراق هم موضوعی هستش که سایه افکنده بر فضای مذاکرات ایران با گروه 5+1.
دقیقاً منظور چی هست هانا؟ وضعیت امروز عراق چه شرایطی توی مذاکرات به وجود آورده؟ آیا موثر خواهد بود برای مذاکرات؟
یه یک مسئله مشخص است. اون هم اینه که ما به دلیل اینکه در دورهای پیشین هم شاهد این بودیم که موضوع اوکراین دقیقاً در روزهایی که مذاکرات در حال انجام بود به اوج خودش می‌رسید. اما مثلا مقام ارشد آمریکایی که امروز صحبت کرد گفتش که تلاش بر این هست و تعهد بر این هستش که این چنین موضوعاتی در کنار مسئله هسته‌ای ایران تأثیری بر روند مذاکرات نداشته باشه. اما این مشخص هستش که وزیر خارجه آمریکا گفته که مشکل ندارن با اینکه بخوان درباره موضوع عراق و همکاری بر سر اینکه بخوان در عراق عملیاتی داشته باشن با ایران در این باره مذاکره ای بکنن. همچنین مقام ارشد آمریکایی هم اعلام کرد که اگرچه بر سر میز مذاکره هسته‌ای در این باره صحبتی نخواهد شد، اما در حاشیه این گفتگوها احتمال اینکه درباره موضوع عراق و احتمال همکاری بر سر این موضوع وجود داشته باشه صحبت خواهند کرد. درنتیجه باید دید که چه خبرهایی پیرامون این موضوع میاد. اما اون چیزی که مشخص هست اینه که طرفین تاکید میکنند و واقعا در صحبتی که این مقام ارشد آمریکایی با خبرنگاران داشت بیش از 20 بار تاکید کرد که این مذاکرات برای دستیابی به یک توافق جامع و نهایی هست، تلاش برای دستیابی به این توافق هست و اینکه نمیذاریم موضوعات دیگه تأثیری بر این روند داشته باشه و میخواییم تا پایان مهلت 6 ماهه این توافق رو به دست بیاریم.
تو به عراق اشاره کردیم و تا لحظات دیگه در مورد آخرین وضعیت عراق باز هم یک گفتگوی زنده خواهیم داشت. ممنونم از تو هانا کاویانی، همکار من در وین بود. آخرین اخبار مربوط به مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 رو با او شنیدید. اگر همراه رادیو فردا بمونید در بخش های آینده و مجله های بعدی هم باز ما با هانا خواهیم بود.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
همونطور که در این گفتگو هم شنیدید و از صبح در خبرهای مختلف شنیدید، وضعیت ناآرام عراق و پیشروی داعش در این کشور همچنان ادامه داره و خبرها حاکی از این هست که شهری به اسم تل عفر در نزدیکی موصل به دست داعش افتاده. همونطور که شنیدید وزیر خارجه آمریکا هم در همین زمینه اظهار نظری کرده. جزئیات بیشتر مربوط به وضعیت عراق رو با حسن جعفری دنبال خواهیم کرد که با ماست و امروز اخبار رو پیگیری کرده. آخرین اخبار چی هست حسن؟
اجازه بده سلام عرض کنم به شنوندگان عزیز رادیو فردا. همونطور که خودت هم گفتی آخرین خبرها از داخل عراق همون سقوط شهر تل عفر هستش و برخی از حملاتی که نیروهای ارتش به اضافه نیروهای داوطلب مردمی علیه بعضی مواضع داعش انجام دادن. اما بیرون از عراق باز هم خودت اشاره کردی که جان کری وزیر خارجه آمریکا ساعتی پیش مصاحبه‌ای کرد با یاهو نیوز و در قسمت از این مصاحبه به وقایع عراق اشاره کرد و گفتش که ما آمادگی کامل داریم که با ایران بر سر بحران عراق گفتگو کنیم. صدای آقای جان کری رو بشنویم.
We're open to discussions if there's something constructive that can be contributed by Iran, if Iran is prepared to do something.
آقای کری در این گفته‌ها به یاهو نیوز میگه که ما آماده ایم در مورد عراق با ایران گفتگو کنیم اگر گفتگو سازنده باشد و البته اگر ایران آماده ای انجام دادن کاری باشد که استقلال و تمامیت ارضی عراق را و همینطور ظرفیت دولت بغداد برای اصلاحات را هم در نظر بگیرد. صحبت‌های آقای کری البته بعد از اون مطرح میشد که از شب گذشته گزارش‌های در مورد گفتگوهای احتمالی ایران و آمریکا در مورد بحران عراق منتشر شده بود. هانا کاویانی گزارشگر رادیو فردا در وین هم اشاره کرد که در اونجا هم گفته شده بود که در حاشیه مذاکرات هسته‌ای وین ممکن است گفتگوهایی بین ایران و آمریکا بر سر عراق برگزار بشه، اما ایران این احتمال رو برای چندمین بار باز هم رد کرده. همین امروز عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران تاکید کرد که در دستور کار مذاکرات امروز وین هیچ موضوع دیگه‌ای به جز موضوع هسته‌ای قرار نداره.
حدود یک هفته است که از حمله داعش و بحران عراق میگذره. عربستان سعودی هم واکنش نشون داده و هیئت وزیران عربستان بیانیه منتشر کردن. چه مواردی رو مطرح کردن تو بیانیه؟
دقیقاً همینطور که گفتی آزاده، این بیانیه هیئت وزیران عربستان سعودی شاید اولین واکنش باشه در طول این یک هفته بحران عراق. در این بیانیه که خبرگزاری دولتی عربستان اون رو منتشر کرده، از یک طرف با هر گونه مداخله خارجی در عراق به شدت ابراز مخالفت شده و از طرف دیگه هم بحران فعلی در عراق رو نتیجه سیاست‌های، من نقل قول می‌کنم، سیاست‌های فرقه‌ای و انحصار طلبانه دولت عراق دونسته. عربستان همچنین خواستار تشکیل فوری یک دولت وفاق ملی در عراق شده.
غیر از عربستان سعودی و آمریکا که بهشون اشاره کردی، دیگه چه واکنش‌های بین‌المللی ما داشتیم به پیشروی داعش در عراق؟
از ایران شروع کنیم که امروز همونطور که در خبرها هم داشتیم، نخست وزیر اقلیم کردستان عراق رهسپار تهران شد و قراره که با بعضی از مقام‌های ایرانی از جمله با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار بکنه. بیرون از ایران ویلیام هگ وزیر خارجه بریتانیا امروز یک مکالمه تلفنی داشته با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خودش و در مورد عراق صحبت کرده. افزون بر اینها بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد هم گفته گزارش‌ها و تصاویری که از کشتارهای عراق به دست شورشیان منتشر شده به گفته ایشون به شدت فجیع است و مسئولانش باید هر چه زودتر به پای میز محاکمه شوند. دبیر کل سازمان ملل البته نسبت به شعله‌ور شدن خشونت‌های فرقه‌ای در عراق باز هم هشدار داده و ابراز نگرانی کرده. البته گزارش‌های بین‌المللی یا واکنش‌های بین‌المللی دیگری هم هست، از جمله اینکه نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب ساعتی پیش اعلام کرد که نشست وزیران این اتحادیه قراره که روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در شهر جده عربستان سعودی برگزار بشه و آندرس فوراس موسن دبیر کل ناتو هم امروز که به آنکارا سفر کرده، به ترکیه سفر کرده، خواسته آزادی خیلی فوری و بدون قید و شرط اون 49 گروگانی هستش که از ترکیه، یعنی دقیقاً در کنسولگری ترکیه در شهر موسل به دست نیروهای داعش به گروگان گرفته شدن. واکنش بین‌المللی دیگری هم هست، موارد متعددی است که حتما در بخش‌های بعدی با شنوندگان در میون خواهیم گذاشت.
خیلی ممنونم از تو حسن جعفری. آخرین اخبار مربوط به عراق و پیشروی شبه نظامیان گروه داعش یا حکومت اسلامی شام و عراق در این کشور رو برای ما مطرح میکرد و همطور که اصلا همیشه رو کرد میتونید باز هم با رادیو فردا باشید و در همین زمینه بیشتر بشنوید. همینطور میتونید از سایت ما آخرین اخبار مربوط به عراق رو دنبال کنید، radiofarda.com. اما دولت نوری آل‌مالکی هم حملات گسترده‌ای رو علیه نیروهای داعش شروع کرده و در چند روز گذشته آیت الله سیستانی مرجع تقلید شیعیان عراق هم از مردم خواسته برای دفاع از کشور با دولت همکاری کنند. همطور که شنیدید برخی از گزارش‌ها که از این هست که آمریکا خودش رو برای گفتگوهای مستقیم با ایران بر سر بحران عراق آماده می‌کنه. یکی از سناتورهای با نفوذ حزب جمهوری‌خواه هم گفته برای جلوگیری از سقوط دولت عراق نیاز به کمک ایران هست. همن سیدی تحلیلگر مسائل خاورمیانه در گفتگویی که همکارم جمشید زند از رادیو فردا با او انجام داده در همین زمینه اظهار نظر می‌کنه.
اینجوری که گفته شده گویا مذاکرات در سطح مقامات ارشد خواهد بود. نخستین سیگنال از طرف آمریکا ارسال شد موقعی که آقای اوباما چند روز پیش در اظهار نظر در مورد بحران عراق گفتند که کشورهای منطقه مسئول هستند و اونا باید اقدام کنند و ممکنه عواقب این جنگ دامن اونا رو هم بگیره. در بین صحبت آقای حسن روحانی هم اعلام کردند که اگر آمریکایی ها قصد کمک داشته باشن اونا زمینه همکاری رو دارن و حقیقتش این زمینه همکاری فراهم هم هست. مثلا اگر شاید دو سه سال پیش این بحران پیش می اومد مدت ها باید طول می کشید تا بستر برای مذاکره فراهم بشه، برای همکاری آماده بشه، ولی الان ما می بینیم که ایران و آمریکا در هفته های گذشته بعد در موضوعات دیگر با هم مستقیما گفتگو داشتن. پس زیاد روند طولانی طول نمی کشه به نظرم با توجه به اینکه بحران برای هر دو طرف هم جدی هست، احتمال هست که در سطح خیلی بالایی مذاکرات و همکاری ها صورت بگیره. ضمن اینکه ایران کلن دیپلماسی خودش رو فعال کرده، الان نخست وزیر اقلیم کردستان آقای نچیروان بارزانی به همراه هیئت بالا رتبه ای از شخصیت های احزاب اتحادیه میهنی و حزب دموکرات کردستان به ایران دعوت شدند. ملاقات هایی با دبیر شورای عالی امنیت ملی آقای علی شمخانی داشتند. کلن ایران مثل اینکه این موضوع رو جدی گرفته و میخواد هر آنچه در توان داره از همکاری های منطقه‌ای تا همکاری های جهانی برای حل این بحران اقدام کنه.
ولی به نظر شما دو طرف مشخصا در چه زمینه‌هایی میتونن همکاری بکنن اگر چنین خواست و اراده موجود باشه؟
اولا آمریکا میتونه فشار بیاره به متحدینش که احتمالاً در این جنگ نقش دارن. مثلا مشخصا عربستان سعودی، ایران ابزار فشار کافی برای تغییر مسیر یا تغییر سیاست‌های عربستان نداره ولی آمریکا این ابزار رو داره. یا حتی متحد دیگری مثل ترکیه احیانا اگر بخواد دخیل بشه میتونه متاثر از آمریکا باشه. ایران هم نفوذ داره بر شیعه های عراق، میتونه که سیاست‌های مالکی رو تا اندازه‌ای تعدیل کنه. نفوذ داره بر موقعیت کردها در کردستان عراق، میتونه از اونها درخواست کنه که بیشتر در درگیر بشند و اختلافات بین مالکی و کردها رو به نحوی حل کنند. به نظر من هم ایران هم آمریکا میتونن نقش بسیار مهمی بازی کنند و متقابلا اگر بخوان وارد این میدان نشند، هم عواقبش متوجه آنها خواهد شد، هم ممکنه که نهایتا مجبور بشن با تأخیر ولی با سرعت و شدت بیشتری وارد میدان بشند.
شما به نقش عربستان سعودی اشاره کردین، به نظر شما رهبران عربستان سعودی تا چه حد نفوذ دارن و تا چه حد تاثیرگذار هستند در بحران عراق؟
ببینید، در مورد سوریه قبل از بحران عراق آغاز شده بود، اصلا نمیشه انکار کرد که عربستان پای ثابت بحران بود، به همراه قطر در مرتبه دوم، به همراه ترکیه در مرتبه سوم. در مورد عراق هم خب به هر حال شکلگیری دومین دولت شیعی برای عربستان چیز جالبی نیست. برخلاف آنچه که گفته میشد، دولت عراق یک دولت دموکرات و سکولار نبود. با اعمالی که آقای مالکی از خودش نشون داد، همه مطمئن شدند که دومین حکومت شیعی در منطقه داره شکل میگیره. پس عربستان هر آنچه در توان داشته باشه، به شرطی که عواقب خیلی حادی برای خود عربستان نداشته باشه، انجام خواهد داد که این تجربه عراق شکست بخوره. به نظر من عربستان تا زمانی که متوجه نشه که ممکنه منافعش در خطر بیفته یا ممکنه متحدان جهانی از جمله آمریکا رو از دست بده، در آتش فروزی در عراق کوتاهی نخواهد کرد.
عده‌ای از تحلیلگران غربی بر این عقیده هستند که ایران در بحران کنونی عراق بازنده اصلیه. آیا شما با چنین تحلیلی موافقید؟
اولا معلوم نیست که نتیجه این بحران به چه خواهد رسید. شاید به این برسه که شیعه ها که با هم اختلاف داشتن با هم متحد بشن، که این به نفع ایران هست. شاید به این منتهی بشه که نوری مالکی و کردها رابطشون با هم خوب بشه، که این هم به نفع ایران هست. اما این فرض بر این گذاشته شده که این تجربه کاملا از بین بره، نوری مالکی شکست بخوره و عراق وارد یک جنگ خونین داخلی بشه. بله، در این حالت ایران بازنده اصلی، چون آنچه که ایران در عراق به دست آورده بود با هزینه بسیار زیاد بود و واقعا دستاورد بزرگی بود. ایران حتی قبل از ایران اسلامی هم، قبل از انقلاب هم با عراق مشکل داشت. حالا عراق شده بود به یک متحد که بیشتر از متحد، به حیات خلوت ایران تبدیل شده بود. حکومت نوری مالکی برای ایران ایدئال بود. اگر احیانا این حکومت از بین بره، به جنگ خونین کشیده بشه یا کلا تحولات خیلی بزرگی صورت بگیره، کاملا به ضرر ایران خواهد بود. احتمال ضعیف هم این هست که نه، با این هوشیاری هایی که آغاز شده، نوری مالکی نیروهای خودش رو تقویت کنه، بتونه روابط خودش رو با سایر گروه های شیعه بهبود بده، بتونه روابط خودش رو با کردها بهبود بده و این بحران حل بشه. در این صورت ایران به موقعیتی بهتر از اونچه که یک هفته قبل در عراق داشت باز میگرده.
جان کری وزیر خارجه آمریکا گفته که آمریکا آماده مذاکره با ایران درباره حل بحران عراق است. با پیشروی شبه نظامیان گروه داعش در عراق، واکنش‌های بین‌المللی مختلفی تا این لحظه نشون داده شده. این موضوع گفتگویی بود که همکارم جمشید زند انجام داده بود با همین سیدی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه. ما منتظر شنیدن نظرهای شما در مورد اوضاع امروز عراق هستیم.
این وضعیت ناشی از سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز در دو سال گذشته سنی‌ها و عشایر بودند که از قدرت کنار گذاشته شده بودند. این وضعیتی بود که آقای مالکی نتونست یک دولت ائتلافی با شرکت تمام عراقی‌ها تشکیل بده. وضعیت در عراق بسیار حساس و خطرناک خواهد شد.
مسائل جاری عراق و سوریه و جاهای دیگر منطقه رو به طور مجرد نمیشه بررسی کرد. چه کسی حزب الله لبنان رو تشکیل داد برای دخالت در مسائل؟ چه کسی سپاه مهدی رو درست کرد با 10,000 نیرو و مقتدا صدر رو از وسط اینها آورد بیرون؟ خب طبیعیه که وقتی ایران این کار میکنه برای گسترش نفوذ خودش، عربستان هم که نمیتونه دست رو دست هم بذاره، اون هم با پول نفت بیشتری که از ما داره شروع میکنه به تجهیز یک سری نیروهایی که مورد توجه خودش هستن. در نتیجه جنگ دو تا قدرت و قدرت طلب در یک سرزمین در میگیره و مردم و اون سرزمین در آتش این جنگ متاسفانه باید بسوزن.
جنگی که الان به مردهای ما کشور ایران رسیده است، خود ما، خود این دولت مردان ما این جنگ را آغاز کردند. درون کشورهای عربی مداخله کردند که حکومت‌های عربی سرنگون کنند، شیعه‌های افراطی بیارن روی کار. از اون ور الان یه مقداری آدم هایی پیدا شدن که دو آتشه تر از اسلام الان به جون مردم افتادن و ما اینها را قبول نداریم، رد میکنیم. اما شاشنی فتنه خود جمهوری اسلامی از 35 سال قبل به این طرف برپا نموده و امروز هم دودش یواش یواش به چشم ملت ایران که از اینا ناراضی هستن میره. اگر دانستن حق همه است، من هم میخوام بدونم که آقای احمدی نژاد که در طی 8 سال به تعبیری خساراتی که به کشور زدن بیش از جنگ 8 ساله ایران و عراق هست، چه دلیلی داره که ایشون رو ما باید در کنار رهبری در مراسم فاطمیه ببینیم؟ اگر این غیر از دهنکجی به مردم ایرانه، به خاطر اینکه گفته شده افکار ایشون به رهبری نزدیکتره، یک نفر به نیابت حضرت آقا توضیح بده که آقا این معناش نیست، دلیل دیگه ای داره.
آقای عبدالله نوری در دیدار با آقای موسوی، آقای کروبی و خانم رهنورد فرمودند که اینها سرمایه های ملی این کشور هستند. من میخوام با آقای نوری بگم که اینها شهروندان این مملکتند که نباید به خاطر ابراز عقیده در زندان باشند. هیچ کس نباید در زندان باشه به خاطر ابراز عقیده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ما منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. فراموش نکنید که ویژه برنامه جام جهانی فوتبال رو میتونید از رادیو فردا در مجله شبانگاهی ما دنبال کنید و بشنوید. بعد از پایان مجله شبانگاهی یعنی ساعت 10:30 شب در تهران ما با شما خواهیم بود. اما الان بشنویم یه گزارش دیگه. با وجود گذشت 1 سال از انتخاب دولت تازه در ایران، صحبت درباره طرح مسکن مهر ادامه داره. طرح پرحاشیه‌ای که از دولت قبلی باقی مونده و در ماه‌های اخیر صحبت درباره تامین منابع مالیش نزد دولت مردان داغ شده. از بابک غفوری آذر بشنویم.
برای دولت حسن روحانی در حوزه مسکن به سرانجام رساندن یک طرح همچنان دغدغه اصلی است. مسکن مهر طرحی باقی مانده از دولت محمود احمدی نژاد با حجم زیادی از تعهدات مالی، تعهداتی سنگین که حتی از سوی حسن روحانی در اولین گزارشش درباره عملکرد دولت به عنوان یکی از عوامل اصلی بدهکاری کلان دولت به بانک مرکزی مطرح شد. حالا عباس آخوندی وزیر مسکن و شهرسازی در تازه ترین اظهار نظرش از طرح راهکار تازه‌ای برای تامین اعتبارات مسکن مهر خبر داده است. بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای آخوندی روز دوشنبه در همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی کشور گفته بناست با دادن 3 سال تنفس به طرح مسکن مهر، تسهیلات را از محل بازگشت اعتبارات تامین کنیم. آقای آخوندی در توضیح بیشتر در این باره گفته با بانک مرکزی به توافق رسیده ایم تا به بانک مسکن برای بازپرداخت‌های مربوط به مسکن مهر 3 سال مهلت داده شود. آقای آخوندی گفته بر اساس این راهکار در صورتی که بتوانیم به صورت هفتگی 110 میلیارد تومان برای مسکن مهر اعتبار به دست آوریم، میتوان توقع داشت با کنترل پایه پولی و همچنین افزایش نیافتن پول پرفشار کشور، مسکن مهر به مسیرش ادامه دهد. عباس آخوندی وزیر مسکن پیشتر بارها انتقاد خود از نحوه تکمیل و کیفیت واحدهای ارائه شده در طرح مسکن مهر را بیان کرده بود. از جمله در پایان یکی از نشست‌های هیئت دولت در پاییز سال گذشته.
الان چندین هزار واحد مسکونی بدون خدمات در جاهای نامناسب احداث شد. خب الان من روی قبل از دولتم اعلام کرده بودم که این نوع خانه سازی در واقع به ظاهرش کاری به نفع مردم، ولی به واقع گرفتار کردن هم دولت‌های آینده هستش و هم گرفتار کردن مردم. الان بسیار از این واحدهای مسکونی که ساخته شده فاقد آب، فاقد سیستم فاضلاب، فاقد گاز، فاقد خدمات هستن و دولت به شدت درگیر این کار هستش. ما در اصل تمام تلاشمون رو داریم انجام میدیم. من توی برنامه اولی هم اعلام کردم که دولت به هر صورت با تمام تعهدات قبلی پایبند است. ولی واقعا چه همچه خیلی تعهد جالبی هم نبوده که گفته میشه آقا متوقف میشه و باید متوقف میشه.
تامین منابع برای به سرانجام رساندن واحدهای باقی مانده از مسکن مهر در حالی همچنان دغدغه مسئولان وزارت مسکن است که در ماه‌های اخیر نحوه خرید و فروش برخی واحدهای تکمیل شده نیز عامل حاشیه‌های تازه‌ای پیرامون این طرح بود. ضمن آنکه اعتراض‌ها نسبت به کیفیت پروژه‌های تکمیل شده هم ادامه دارد. طرح مسکن مهر از طرح‌های بحث‌انگیز باقی مانده از دولت محمود احمدی نژاد محسوب می‌شود که بر اساس آن قرار بود سالانه دست کم 1,500,000 واحد مسکونی در شهرهای مختلف ایران احداث شود و به تدریج مشکل مسکن در ایران را حل کند.
رادیو فردا گوش میکنید. مجله شانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. سلام میکنیم یک بار دیگه به شمایی که شنونده ما هستید و بودید در طول نیم ساعت گذشته. این برنامه همچنان ادامه داره، 15 دقیقه دیگه از این برنامه باقی مونده و قبل از این که بریم سراغ خبرها و همینطور برنامه نمای دور نمای نزدیک رو براتون پخش کنیم، یک بار دیگه تاکید میکنم که شما میتونید پوشش اخبار مربوط به جام جهانی فوتبال و همینطور آخرین اخبار مربوط به تیم ملی فوتبال ایران در برزیل و بازی امشب نیجریه و ایران رو از همینجا از رادیو فردا دنبال کنید. بعد از مجله شبانگاهی رادیو فردا بعد از ساعت 10:30 شب. اما بریم خبرهای تازه رو بشنویم، ابتدا با مینا بهارمست در ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا.
سلام شنوندگان عزیز. در پی افتادن بخش‌هایی از شهر تل‌عفار در نزدیکی مرز عراق با سوریه به دست گروه داعش، ده‌ها هزار نفر از این شهر گریختند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یکی از مقام‌های محلی از هرج و مرج و فرار حدود 200 هزار نفر به مناطق اطراف خبر داده است. بر اساس این گزارش نیروهای امنیتی عراق در برخی مناطق تل‌عفار با شبه نظامیان داعش درگیر هستند. ساکنان تل‌عفار در استان نینوا در 420 کیلومتری بغداد عمدتاً شیعه ترکمنند، اگرچه اکثریت جمعیت نینوا سنی است. همزمان تصاویر و فیلم‌های ویدیویی تازه‌ای از قتل جمعی نظامیان به اسارت درآمده عراقی توسط شبه نظامیان داعش انتشار یافته است. داعش روز یک شنبه هم با انتشار عکس‌های اعلام کرد که 1700 سرباز شیعه عراقی را در تکریت اعلام کرده است. وزارت خارجه آمریکا این کشتارها را هولناک توصیف کرده. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید دولت اوباما آماده گفتگو با ایران در مورد وخامت اوضاع در عراق است. آقای کری گفته است که امکان همکاری نظامی آمریکا و ایران را برای جلوگیری از پیشرفت گروه داعش منتفی نمی‌داند و اضافه کرده که هیچ گزینه سازنده‌ای را رد نمی‌کند. جان کری همچنین استفاده از پهپاد را در عراق یکی از گزینه‌های احتمالی دانسته. نیچروان بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق برای دیدار و گفتگو با مقام‌های جمهوری اسلامی در مورد وضعیت عراق صبح دوشنبه به تهران رفت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای بارزانی با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دیدار می‌کند. مذاکرات سه جانبه ایران با آمریکا و کاترین اشتون بعد از ظهر امروز در وین آغاز شد. در این مذاکرات علاوه بر وندی شرمن معاون سیاسی وزارت خارجه آمریکا، ویلیام برز نفر دومی وزارت خارجه آمریکا نیز حضور دارد. پیش از این دیدار سه جانبه ناهار کاری محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا بعد از ظهر امروز در محل سفارت ایران در وین برگزار شد. به گزارش خبرگزاری مهر مذاکرات رسمی ایران و گروه 5 به علاوه 1 فردا صبح در وین آغاز می‌شود. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گفته است که اخبار واصله احتمال زنده بودن جمشید دانایی‌فر مرزبان ربوده شده ایرانی را قوت بخشیده. به گزارش خبرگزاری مهر اسماعیل احمدی مقدم در جمع خبرنگاران گفت احتمال زنده بودن جمشید دانایی‌فر زیاد است و با کسب اطلاعات شفاف و روشن شدن وضعیت او شایسته نیست با بیان احتمالات و اخبار بی اساس خانواده ایشان را از نظر روانی مورد اذیت قرار داد.
خیلی ممنونم از تو. مینا بهار مس بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله شامگاهی ما رو میشنوید. سایب سایت ما هم بزنید radiofarda.com، آخرین اخبار رو اونجا هم میتونید دنبال کنید. نمای دور نمای نزدیک برنامه ادبی ثابت ما هست، برنامه هفتگی رادیو فرداست که دوشنبه شب های موقع پخش میشه. با مهرداد قاسمفر تا حدود 10 دقیقه آینده همراه باشید. متشکریم که با ما بودید. شب روز بر شما خوش.
نمای دور نمای نزدیک.
خوش آمدیم به ویژه برنامه مرور کتاب رادیو فردا. نگاهی میکنیم مثل هر هفته به چند خبر حوزه کتاب و نشر و سپس گفتگوی من مهرداد قاسمفر رو میشنوید با مهمان این هفته مسعود احمدی، شاعر و منتقد ادبی در تهران، درباره آخرین مجموعه شعرش. و ما خبر. جلد چهارم کتاب نقد، تحلیل و تفسیر چند داستان معتبر جهان، تألیف فتح‌الله بی‌نیاز، نویسنده، منتقد ادبی و کارشناس کتاب، از سوی نشر افراز در 280 صفحه و به قیمت 15500 تومان منتشر شده است. از مجموعه نمایشنامه‌های برتر جهان که نشر افراز منتشر می‌کند، نمایشنامه ستوان آینیشمور نوشته مارتین مکدونا، نویسنده 44 ساله مشهور بریتانیایی، به ترجمه زهرا جواهری و به قیمت 7200 تومان منتشر شده است. رمان گودی نوشته جومپا لاهیری، نویسنده سرشناس هندی آمریکایی، با ترجمه امیر مهدی حقیقت، در 408 صفحه به قیمت 21000 تومان از سوی نشر ماهی به بازار آمده است. مسعود احمدی، شاعر معاصر، بعد از 10 سال که آثارش موفق به دریافت مجوز نشر نمی‌شدند، تونست با 12مین مجموعه شعرش دارم به آخر خودم نزدیک می‌شوم، علاقمندان شعرش دفتر تازه‌ای ارائه بده. دفتری که اون رو نشانه تثبیت و تشخص زبان ویژه شعریش می‌دونه. او از تهران مهمون این هفته نمای دور نمای نزدیکه. اما پیش از گفتگوی ما بشنوید دو شعر از این مجموعه رو با صدای ایشان.
لابد عاشقم که لابد عاشقم که کلمات فرمان جان را میبرند، اگر نه این پنجره ها تا برابر چشم هات نمی آمدند با تمام وسعت با همه چشمنداز. انجیر پیر را نمی دیدی مردد میان سبز و زرد و اخرایی از گرد را رسیده را یله بر لبه برگ چنار. مرده ها کاجستان آن طرف آنها و خیابانی پر از جسد بزک کرده و دکان ها یه لبا و لب از بنجل. لابد عاشقم که همین حالا کنار تو هم لبریز از پاییز، قواری تو برشی از زمان و رنگ فنجان در آفتاب نیم روز و گم در صدات که حرف های فروغ قدران قرد میخورند. واقعا باید بشکنند میشکنند، مو به مو با تو نگاه میکنم، رج به رج با تو هز از جست و خیز فرشته هایی که به مدرسه می روند و از این خنده ها که حباب می شوند می روند به هوا. نگاه نمی کنم به درهوره ها، ترس ها و وحشتشان از کلمات در کتاب های درسی، از خط و نشان معلم، از کمبود ستاره های کاغذی در دفتر های مشق. حالا این قهوه را با تو مزمزه می کنم، این سیگار را با تو دود و ابدا فکر نمی کنم بانچه باید باشد، بانچه باید می بود و به مرگ این همه برگ که با رویاهام بر آسفالت غلط می خورند. واقعا هر کجا که باشی گیرم دران سر دنیا، فقط با تو مجذوب شکلی فنجان می شدم، مسحور رنگ یک لیوان، بیان که فکر کنم شکستنی هند باید بشکنند. میشکنم.
آنچه که شنیدید قطعاتی بود از مجموعه شعر دارم به آخر خودم نزدیک می شوم، واپسین دفتر شعر مسعود احمدی. مسعود احمدی از تهران با ماست. آیه احمدی، این مجموعه ظاهراً مدت مدیدی در ارشاد برای کسب مجوز مونده بوده و در مصاحبه‌ای که شما قبلاً انجام دادید در سال 86 گفته بودید که این کتاب با 60 شعر منتخب از بین سایر شعرهای منتشر نشدتون منتشر خواهد شد، اما حالا همون کتاب رو با 50 شعر منتشر کردید.
بنده هم به شما و شنوندگانتون سلام عرض می‌کنم. بر نکته دقیقی انگوش گذاردید. بله، این کتاب یک گزینه کوچکی است از شعرهای سالهای متمادی، یعنی 10 سال اخیر. همونطور که از گفتید، این کتاب تا زمان ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد مجوز نگرفت. ناشر هم بسیار تلاش کرد اما موفق نشد. حتی اصلاحیه هم برای اون صادر نکردند، به تمامی این کتاب رو رد کردند. این بار من با شناختی که از نگاه و پسند ممیزین داشتم، تعداد زیادی از اشعار این دفتر رو حذف کردم و تعدادی شعر دیگر رو جایگزین کردم.
چه جور شعرهایی رو کنار گذاشتید؟ آیا شعرهایی که مضامین اجتماعی بیشتر داشتن یا شعرهایی که مضامین عاشقانه بیشتری داشتند؟
خدمت رو عرض شود که برای شاید برای ممیزین فرق میان شعر پورنو و شعر اروتیک چندان مشخص نباشه. یک جایی اکتاویو پاز یه آزادی جنسی به معنای هر جمرج جنسی نیست، بلکه به معنای گزینش عاشقانه است. حالا این جمله پاز رو بذارید کنار این جمله نیچه که میگه در عشق راستین جان تن را در آغوش میکشد. شعر اروتیک اگر شعر مضر و شعر مخربی بود، آدم های فاضلی مثل مارکوزه و سوزان سونتاگ توصیهش نمی کردن. در جهانی که انسان با بدن خودش و طرف مقابل به صورت کالا برخورد میکنه، شعر اروتیک یعنی شعری که آمیزه از جسم و جان رو توصیه میکنه، یعنی همان گزینش عاشقانه رو. با این تعبیر گمان میکنم که بیشترین شعرهایی که حذف کردم جز چند مورد شعرهای اروتیکی بودن که میدانستم ممکن است ممیزین اون نگاه انسانی من رو پشت این نبینند و این رو به حساب هرزه نگاری بگذارند یا بذارن کنار هرزه درایی های سوزنی سمرقندی یا ایرج میرزا.
خب این الان 12 مجموعه شعریست که شما از دهه 60 به این سو منتشر کردید. فکر میکنید که وجه ممیزه این مجموعه تازه دارم به آخر خودم نزدیک میشوم نسبت به کارهای پیشینتون بیشتر در چه موردی هست؟ یعنی مخاطب شعر مسعود احمدی خودش رو بایستی با احتمالاً چه تفاوتهایی در این شعر مواجه ببینه؟
رو باید داوریش رو بیشتر به عهده منقدین و منتقدین گذاشت، ولی به گمان من تصور میکنم امیدوارم که هم بر خود ستایی نشه، من در اینجا به تشخص زبان و ذهن خودم رسیدم و باز عرض میکنم تصور میکنم که شعر منو بدون نامم هم میشناسن.
شما قبلا هم در مصاحبه درباره همین کتاب خیلی سال پیش، زمانی که این کتاب برای اولین بار آماده میکردین برای چاپ که بعد به مشکلاتی خورد، اونجا میگید که این نتیجه 30 سال کار شعری شما در این مجموعه متبلور شده. همینطور میگید که به بارسترین وجه ممکن شعر من معلوم و از آثار دیگر شاعران در این مجموعه کاملا متمایز میشود. به طور مشخص منظورتون چی هست از این تمایز؟
بله، ببینید شما خودتون شاعرید و به میزان اشراف و احاطه شما به زبان فارسی و شعر فارسی و بالاخص شعر معاصر فارسی واقفم. مقوله مکتب و سبک در این مملکت خلط شده. نمیخوام وارد اون مبحث نظریش بشم که این رو مقاله ای نوشتن، در مجموع مقالات هم خواهد آمد. سبک در جهان مدر که فرق یت معنا پیدا میکنه، معنی پیدا میکنه، یعنی به قول بارت سبک نشانگر فردیت هنرمند است و سبک باز به قول بارت، البته نقل به مضمون میکنم، به معنای تصنع نیست. این هم زبان از ابزارهای لازمش دو چیزه که خیلی مهمن، یکی شاعر دارای دیدگاه، نظرگاه و دانش و بینشی باشد و یکی مسلط بر ابزار کارش. و یک روز متوجه میشه که مثل این که چیزهایی در شعرش می آیند، در کنار هم می نشینند بیان که آزارنده باشند، در واقع به حکم شعر آمدند و دیگه میشه خصیصه او، شیوه او، سبک او.
خب شما تم اصلی این مجموعه آخرتون رو به لحاظ مضمونی چه میبینید؟ آیا از نظر خود شما بیشتر تم عاشقانه بر اون غالبه، تم اجتماعی واگویه های درونی شاعر با خودش، مکاشفاتی است که رخ میده؟
حقیقتاً آمیزه ای از همه اینها هست، ولی این حس مجموع و چه عاشقانش میچرده.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با مسعود احمدی، شاعر ساکن تهران، درباره آخرین مجموعه شعرش دارم به آخر خودم نزدیک میشوم بود. سپاس که ما رو همراهی کردید. من مرتضی قاسم‌فر هستم و این برنامه رو همینجا به پایان می‌برم. تا هفته بعد.